چهار عصر در تهران. این صدای رادیو فرداست. چهارشنبه 28 اسفند 1398 خوش اومدید به این مجله خبری رادیو فردا. من رویا کریمی مرشد هستم، میزبان شما در 30 دقیقه پیش رو با مجموعه ای از خبر و تحلیل و گزارش که به طور ویژه برای شما آماده شده. اما پیش از همه خبرها رو بشنویم از همکارم سمیرا قرایی.
خیلی ممنونم رویا، من هم سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. علیرضا رئیسی معاون وزارت بهداشت ظهر روز چهارشنبه 28 اسفند تازه ترین آمار مبتلایان قطعی و جانباختگان در ایران را اعلام کرد.
موارد جدید مثبت قطعی ما 1192 نفر بودند. با این حساب کل مبتلایان در کشور به 17361 نفر رسیدن. متاسفانه ما 147 نفر از هموطنانمون جون خودشون از دست دادن. با این حساب کل فوتیای این بیماری تا الان به 1135 نفر رسیده.
وزارت بهداشت در حال این آمار را اعلام می‌کند که بررسی‌های رادیو فردا نشان می‌دهد تعداد جانباختگان به بیش از 1700 نفر رسیده. بنا به گفته‌های آقای رئیسی، تهران با بیش از 200 ابتلا در 24 ساعت گذشته بیشترین آمار مبتلایان را داشته و ویروس کرونا در تمامی استان‌های ایران شایع شده است. آقای رئیسی همچنین با اشاره به تجمعات مردم در بازارها و انجام سفر گفت که این ویروس بسیار خطرناک است و اگر مردم هشدارها را طی 2 هفته آتی جدی نگیرند، او با اطمینان میگوید بسیاری جان خواهند باخت.
اگر این 2 هفته را رعایت نکنیم، ما بیش از 2 ماه آینده باز درگیر خواهیم شد با تلفات بسیار زیاد. اینو من یه هشدار جدی دارم میدم و همه مردم خواهشی که دارم حتما رعایت بکنم.
ایران در بحبوحه شیوع ویروس کرونا به استقبال نوروز می رود و شاهد تعطیلاتی 2 هفته‌ای خواهد بود. حسن روحانی رئیس جمهوری در جریان سخنرانی پایانی سال 98 خود امروز صبح مدعی شد در جریان اعلام بیماری کرونا دولت او حتی 1 روز هم تأخیر نداشته و صریحاً با مردم سخن گفته است.
ما در کرونا با مردم صریح صحبت کردیم. به فضای مجازی و یه ده افرادی که نمیدونم دنبال چی هستن توجه نکنید. مردم عزیز ایران، ما 30 بهمن فهمیدیم که کرونا آمده، یعنی آزمایشاتی که در قم بود آمد در تهران آزمایش شد و اون آزمایشات به ما نشون داد که مثبته. این شب چهارشنبه بود و صبح چهارشنبه در دولت اعلام شد و بعدم به مردم اعلام شد. ما 1 روز تأخیر نکردیم، با اینکه خب 2 اسفند انتخابات بود، ما میتونستیم صبر کنیم 3 اسفند اعلام کنیم، این کارو نکردیم. ما با مردم صادقانه حرف زدیم.
این اظهارات حسن روحانی در حالی مطرح می شود که دولت او طی هفته‌های اخیر بارها درباره نحوه اعلام خبر ورود کرونا و اقدامات لازم برای جلوگیری از شیوع آن مورد انتقاد قرار گرفته است. دادگستری آمریکا روز 27 اسفند اعلام کرد که گرجستان یک شهروند ایرانی متهم به دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران را به این کشور مسترد کرده است. مهرداد انصاری 38 ساله متهم است که به رغم تحریم‌های آمریکا قطعات حساس نظامی به ایران ارسال کرده است. پرونده آقای انصاری 8 سال پیش با حضور 2 متهم دیگر گشوده شد. در جریان این پرونده مهرداد انصاری و مهرداد فومنی به نقض تحریم‌ها و پولشویی متهم شدند. آقای فومنی همچنان متواری است. این پرونده 1 متهم تایوانی نیز دارد که به 2 سال زندان محکوم شده. اگر اتهامات آقای انصاری و آقای فومنی اثبات شود، ممکن است به 20 سال زندان محکوم شوند. ایران در سال‌های اخیر در تلاش بوده تا مانع از استرداد شهروندانش که در آمریکا پرونده قضایی دارند شود. ایران تحریم‌های آمریکا را غیر منصفانه مسئولانه می داند و دور زدن آنها را جرم تلقی نمی کند. با این همه دادگستری آمریکا به ویژه پیرو کارزار فشار حداکثری به دقت بر فرایند اجرای شدن تحریم ها علیه ایران نظارت دارد. رویا،
سپاسگزارم از همکارم سمیرا قرایی که ما را در جریان جدیدترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. برای اطلاع بیشتر از جزئیات این خبرها میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید با آدرس radiofarda.com. اما ببینیم در مجله بعد از ظهر امروز چه پیش رو داریم. نگاهی خواهیم داشت به همه‌گیری ویروس کرونا در ایران و جهان. آمار قربانیان در ایران از مرز 1100 تن گذشت. حسن روحانی میگوید با مردم صادق بوده است. نظر یک تحلیلگر رو در این مورد خواهیم شنید. در میانه جنگ با کرونا، چهارشنبه سوری هم قربانی گرفت. جزئیات بیشتری از آمار رو خواهیم شنید. و صدای شما شنوندگان هم بخشی از مجله بعد از ظهر ماست. همراه ما بمانید تا بیشتر با خبر شوید. روز هاست که خبر گسترش و همه‌گیری ویروس کرونا در صدر خبرهای جهان و البته ایران، ویروسی که حالا موضوع مشترک سخنرانی بسیاری سیاستمداران هم هست. همکارم بابک غفوری آذر از طریق تلفن همراه ماست تا نگاهی کنیم به جدیدترین خبرها در مورد همه‌گیری ویروس کرونا. بابک، اگر موافق باشی از ایران شروع کنیم و جدیدترین آمار امروز.
درسته، امروز مسئولان وزارت بهداشت ایران از آمار 147 کشته طی 24 ساعت گذشته خبر دادن. تعداد کل کشته‌های ایران مطابق آمار رسمی به 1135 نفر میرسه. این 147 نفر کشته بالاترین آماری است که مسئولان وزارت بهداشت ایران طی روزهایی که شروع کردن به اعلام تعداد مبتلایان و قربانیان دارن اعلام میکنن. در واقع شیب سعودی روند تعداد قربانیان ناشی از ویروس کرونا در ایران حالا نه تنها همچنان ادامه داره، بلکه به نظر میرسه هی داره به اوج بیشتری هم میرسه. تعداد مبتلایان هم 1192 نفر اعلام شده، مجموع مبتلایان رو به 17361 نفر میرسونه. این در حالی است که آمار رادیو فردا از اظهار نظرهای مقام‌های محلی و برخی مقام‌های بیمارستانی تعداد کشته‌ها را 1774 نفر و تعداد مبتلایان را 34225 نفر اعلام می‌کنه. و هم این در حالی است که همزمان معاون وزارت بهداشت ایران که امروز آمار تازه رو اعلام کرده بود برخلاف سخنگوی وزارت بهداشت به صورت معمول، گفته که اگر مردم ایران رعایت نکنند تا دو ماه دیگر هم همچنان درگیر کرونا خواهیم بود. این همزمان هست با انتشار تصاویر و خبرهایی که نشون دهنده آغاز سفرهای نوروزی شهروندان ایران در شهرهای مختلف هست و همین باعث شده که این میزان صراحت رو مسئولان وزارت بهداشت ایران به کار ببرن.
اما بابک، امروز هم در آخرین سخنرانی سال 98 حسن روحانی اشاره ای داشت به موضوع کرونا و گفتش که در این مورد با مردم صادقانه برخورد کردن. چه نکات دیگری رو آقای روحانی مطرح کرده؟
آقای روحانی در این اظهارات 25 دقیقه‌ای خودش بارها تلاش کرده اقدامات دولت خودش رو در مواجهه با بیماری کرونا و گسترش ویروس کرونا توجیه بکنه، بگه که از ابتدا تمام اقدامات دولتش درست بوده و همینطور اطلاع رسانی کرده. بخشی از صحبت‌های آقای روحانی رو در خبرها شنیدین که میگه که از 30 بهمن هم از نخستین زمانی که گزارش‌های مربوط به شیوع بیماری در شهر قم منتشر شده، بعد تست‌هاش مثبت شده، به مردم اطلاع داده. اما می‌دونیم که پیشتر از اون هم از چند روز قبل و حتی یکی دو هفته قبل از اون گزارش‌هایی از شیوع بیماری کرونا در ایران منتشر می‌شد. برخی پزشکان اطلاع رسانی می‌کردن از اینکه تست‌های مرتبط با این بیماری مثبت شده. اما آقای روحانی بارها امروز تلاش کرد نه تنها درباره بیماری کرونا، هم حتی درباره سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی بگه که دولتش از موقعی که خبر داشته این رو اطلاع داده که موضوع مناقشه برانگیزی است و در ماها و هفته های اخیر بارها بحث بوده که اصولا دولت آقای روحانی از چه زمانی این موضوع رو مطلع شده. و هر صورت آقای روحانی امروز از اقدام سپاه پاسداران هم در اون حادثه حتی تقدیر کرد و این بار علاوه بر این که اقدامات دولت خودش رو کاملا در راستای استانداردهای جهانی توصیف کرد، حتی بالاتر از اقدامات دولت‌های دیگر دونست و مثلا اشاره کرد به برخی اتفاقاتی که در شهرهای اروپایی افتاد، مثلا درباره چند پایتخت اروپایی این گونه اظهار نظر کرد.
شما تهران رو مقایسه کنید الان با لندن، تهران رو مقایسه کنید با برلین، تهران رو مقایسه کنید با پاریس. خیلی ساده است، ببینید اونجا چه خبره. ببینید قفسه فروشگاه‌های اونا خالی شد، برای یه تک دستمال کاغذی دعوا شد بین دو نفر.
این اظهارات آقای روحانی البته در حالی است که موضوع کمبود کالا در ایران هم در زمان اوج شیوع بیماری کرونا مطرح بوده و حالا هم در اروپا که این گزارش منتشر شده به تدریج اقدامات دولت‌ها برای تامین کالا ادامه داره و البته آقای روحانی درباره عملکرد دولتش در زمینه اعمال قرنطینه مشابه اون چیزی که در شهرهای اروپایی به ویژه در دو سه روز اخیر داره اعمال میشه توضیح نداد و صرفا گفت که نمیخواهیم مردم رو به زحمت بندازیم، که خب همزمان شده با خبرهایی که درباره سفرهای متعدد شهروندان شهرهای مختلف الان داره منتشر میشه.
سپاسگزارم از همکارم بابک غفوری آذر. اما برای بررسی بیشتر سخنرانی امروز حسن روحانی که پس از جلسه هیئت دولت مطرح شد، همراه هستیم با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا آقای مهدوی آزاد. آقای روحانی امروز گفتش که سال 1398 سال افتخار ملت ایرانه و مردم از فاجعه حماسه ساختند و از حماسه پیروزی. آیا این ادعای آقای روحانی درسته؟ آیا واقعا میشه سال 98 رو سال افتخار ملی برای ایران دونست؟
ببینید در سیاست گفتمان، حرفای روزمره، گفتگوهای روزمره، البته صنعت اغراق هست، ما تو ضرب المثل مون هم داریم یک کلاغ چهل کلاغ میکنه طرف. متو آقای روحانی این حرفاش دیگه یک کلاغ چهل کلاغ نیست، یا با ما شوخی کرده بیا یه صنعت تازه‌ای در واقع ایشون خودش تکنیک تازه‌ای ابداع کرده. بخشی از حرفای آقای روحانی رو من میتونم بپذیرم قابل دفاع بود، اون که مخصوصا اون بخشی که میگه اولین سالی است که ما بدون نفت سپری کردیم. منتها سالی که از ابتداش با اون سیل ویرانگر شروع میشه و انتهاش با این کرونا، سالی که تحت شدیدترین تحریم‌ها هستیم، تمامی آمار اقتصادی، شاخص‌های اقتصادی رو به سقوط هست، قدرت خرید مردم به نحو واضحه کاهش پیدا کرده، اعتراضات آبان رو دارید، مردم به گول رگبار بسته میشن، هواپیما زده میشه، توی تشییع جنازه اونطوری میمیرن. این سال واقعا سال افتخار ملی هم نیست، سال بدبختی مردم ایران هست. فکر میکنم از فرط فشارهای سیاسی و اقتصادی آقای روحانی در واقع تنها چاره رو این دیده که به سمت شعر، به سمت اشعار و جملات حماسی حرکت بکنه.
آقای مهدوی آزاد، آقای روحانی با ادعای این که در واقع در موضوع کرونا و سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی کاملا صداقت داشته، با اینکه مقام های دولتش پیش از این گفته بودند که این حرف درست نیست، اما یک بار دیگه گفته که در دو استان قم و گیلان از پیک عبور کردیم، آیا واقعا مجموعه رفتارهای و سخنان حسن روحانی در روزهای اخیر رو میشه صادقانه دونست؟
ببینید دو تا بحث اینجا وجود داره، یکی این که چقدر دولت و حکومت صداقت داشته، بحث دوم اینه که به فرض این که صداقت داشته حالا عملکردش چطور بوده، آیا میشه فقط صداقت رو به معنی خوب و حسن گرفت. در مورد صداقت بگذارید صادقانه بگم، با تمام وجودم معتقدم که دروغ میگه. هیچ شاهدی مبنی بر وجود صداقت در دولت در حوزه کرونا وجود نداره، که بالعکس اسناد متعدد منتشر شده. این صورت جلسه کمیته نظارت بر قضا و داروی شهرستان قم هست که منتشر شده و درش نوشته از کرونا حق نداره چیزی بگید، مال 12 بهمن هست، 29 بهمن دولت کرونا رو پذیرفت. نمایندگان مختلف مجلس مخصوصا نمایندگان رشت و قم به صراحت گفتن، یادتون هست نماینده تامل اختیار وزارت بهداشت در رشت به صراحت گفت 200 نفر کشته شدن و فردا وادارش کردن که پس بگیره. بنابراین این در این زمینه که ما هیچ شاهدی از صداقت نداریم. در مورد بوئینگ اوکراینی هم سپاه پاسداران بعد از 2-3 روز در واقع تحریف، دروغگویی، جنگ روانی وادار شد بپذیره. این مسئله اول هست. مسئله دوم، حتی اگر پذیرش مثلا سقوط هواپیمای اوکراینی بعد از 3 روز توسط سپاه رو نشانه ای از صداقت نیروهای مسلح ایران بدونیم که من معتقدم نیست، حتی اگر بدانیم هم باز یک جنایت بوده. نفس اینکه کسی کار خطایی کرده بعد اومده گفته من این کار رو کردم، اتفاقا حسنش محسوب نمیشه، بعضی وقتا نمره بدتری هم باید بهش داد.
خب پس به این ترتیب تکلیف اون بخشی از صحبت‌های آقای روحانی که گفته اولین سال رو بدون نفت تونستن مملکت رو اداره کنن و با وجود تحریم‌ها حقوق کارمندان دولت و نظامی‌ها و یارانه‌ها عقب نیفتاد چه میشه؟ آیا این بخش هم شامل اون عدم صداقتی میشه که شما بهش اعتقاد دارین؟
تنها بخش به حرفای آقای روحانی است که قابل دفاع. امسال واقعیت نیستش که برای اولین بار در تاریخ ایران بعد از کشف نفت دولت تونست مخصوصا در حوزه بودجه های اجرایی عملا بدون اتکای به نفت کشور رو اداره بکنه، بیشتر با اتکای به مالیات ها. و خب این بحث اقتصادی نیست، بحث عمیق سیاسی امنیتی ریشه داره. اینو من میتونم موفقیت دولت بدونم. با وجود این تحریم ها، اینکه دولت تونست چهار چوب خودش رو حفظ کنه ولو به ضربه به ضرب و زور مسائل امنیتی، هم باز حداقل شاخصی است که میشه بهش نگاه کرد، هرچند چون با سرکوب همراه بوده قابل تحسین نیست. متأ سایر شاخصایی که آقای روحانی میگه یکی پس از دیگری در واقع غیر قابل دفاعه. حتی مثال خود آقای روحانی، مثال اولی که میزنه آزادراه تهران شماله، آزادراهی که بعد از 25 سال بودجه گرفتن، طرح اولیش مال دهه 55، مال چند سال قبل از پیروزی انقلاب، مال دهه 50 هست. افتتاح این رو به عنوان سال موفقیت ملی میگیره، یک مثال آقای روحانی است. یا مثال دومش میگوید که ما امسال تمامی قید و بندهای برجام رو کنار گذاشتیم. همون برجامی بود که آقای روحانی قبلا بابت پذیرش این قید و بندها افتخار کرده بود. فکر می‌کنم سایر مثال‌های آقای روحانی هم از این دست نشون میده که امسال نه فقط برای مردم ایران، برای دولت ایران و خود آقای روحانی هم سال بسیار بسیار بدی بوده.
سپاسگزارم از مهدی مهدوی آزاد که از آلمان همراه ما بود.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری با تاکید بر اینکه واشنگتن به فشار حداکثری خود بر تهران در رابطه با برنامه هسته‌ای‌اش ادامه می‌دهد، اعلام کرد که ایالات متحده برای کمک به ایران برای مقابله با ویروس کرونا آمادگی دارد. بیشتر بشنویم نگزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد.
مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس خبری روز سه‌شنبه خود در واشنگتن با بیان اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی مانند رویه 41 سال گذشته خود درباره شیوع ویروس کرونا در ایران هم تا هفته‌ها دروغ گفتند و پنهانکاری کردند، از آمادگی ایالات متحده برای کمک به ایران در شرایط شیوع ویروس کرونا خبر داد.
To offer assistance to Iran in numerous ways, and we will continue to do so.
مایک پومپو با تأکید بر اینکه کارزار فشار حداکثری بر حکومت ایران ادامه می‌یابد گفت که آمریکا در تلاش برای پیشنهاد کمک به ایران به منظور مقابله با ویروس کرونا است و به این منظور کانال تبادلات بشردوستانه با ایران راه اندازی کرده است.
We have an open humanitarian channel to facilitate legitimate transactions even while ensuring our maximum pressure campaign.
وضعیت شیوع ویروس کرونا که تاکنون نزدیک به 200,000 تن را در جهان مبتلا کرده و هزاران قربانی گرفته، در ایران هم بحرانی شده و بنابر آمارهای دولتی تاکنون نزدیک به 1,000 تن در ایران بر اثر ابتلا به آن جان خود را از دست دادند. گرچه به گفته سازمان جهانی بهداشت آمارها در ایران میتواند از این هم بیشتر باشد. مقام‌های جمهوری اسلامی طی روزهای گذشته خواستار لغو همه تحریم‌ها در شرایط فعلی شدند و از سایر کشورها هم خواستند برای کمک به ایران جهت مقابله با ویروس کرونا تحریم‌های واشنگتن علیه تهران را نادیده بگیرند. اما از آن سو وزیر خارجه آمریکا با تأکید بر اینکه واشنگتن حاضر است برای مقابله با ویروس کرونا به مردم ایران کمک کند، از ادامه فشار حداکثری بر تهران خبر داد. مایک پومپئو روز سه‌شنبه اعلام کرد که 9 شرکت متعلق به آفریقای جنوبی و چین به خاطر کمک به ایران برای دور زدن تحریم‌ها مورد تحریم قرار گرفتند، بدون اینکه نامی از این شرکت‌ها ببرد.
For the purchase, acquisition, sale, transport, or marketing of petrochemical products from Iran.
مایک پومپئو در ادامه سخنانش با بیان اینکه هنوز بسیاری از پرسش‌ها درباره برنامه هسته‌ای ایران بی‌پاسخ مانده است، همچنین از افزودن نام 5 دانشمند هسته‌ای ایران به فهرست تحریم‌های آمریکا خبر داد.
I'd also like to mention today that in response to Iran regime's unacceptable nuclear escalations, the Department of Commerce is adding 5 Iranian nuclear scientists to the entities list.
مایک پومپئو در ادامه کنفرانس خبری روز سه‌شنبه خود به موضوع زندانیان آمریکایی در ایران هم اشاره کرد. وزیر خارجه آمریکا با تاکید بر اینکه این افراد به اشتباه زندانی شدند، بار دیگر از مقام‌های ایران خواستار آزادی آنان شد.
Also continues to call on Iran to immediately release all wrongfully detained Americans being held inside of that country.
یکی از زندانیان دو تابعیتی مورد نظر آقای پومپئو سیامک نمازی است که 4 سال پیش به اتهام همکاری با حکومت آمریکا در ایران بازداشت شد و پدرش باقر نمازی هم که برای کمک به آزادی او به ایران رفته بود، 1 سال بعد دستگیر شد. این پدر و پسر هر یک به 10 سال زندان محکوم شدند و باقر نمازی از سال گذشته به دلیل وخامت حال جسمیش در مرخصی استعلاجی به سر می‌برد، اما ممنوع الخروج است. و در شرایطی که نگرانی‌ها نسبت به شیوع ویروس کرونا در زندان‌های ایران افزایش می‌یابد، وکیل سیامک نمازی با انتشار بیانیه‌ای از مخالفت مقام‌های قضایی ایران با آزادی موکلش خبر داد. وکیل سیامک نمازی با بیان اینکه نتیجه آزمایش کرونا یکی از همبندی‌های موکلش مثبت اعلام شده، گفت که خطر ابتلا به بیماری کووید 19 جان موکلش سیامک نمازی را تهدید می‌کند و قوه قضاییه و دادستانی در این باره مسئول است.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی رادرو شنیدید. اما در روزهای گذشته رسانه‌های عمومی و شبکه‌های اجتماعی پر بوده از درخواست و خواهش و هشدار به مردم که برای جلوگیری از گسترش بیشتر ویروس جدید کرونا در خانه بمانند. همراه هستیم با همکارم مهتاد قاسم‌فر که از طریق تلفن همراه ماست. مهتاد، آمار و ارقام دیشب چهارشنبه سوری چطور بود؟ یا واقعا مردم در خونه مونده بودن؟
واقعا با توجه به این که مسئله یعنی که گفتی شیوع کرونا به نظر می آمد که این امسال مردم کمتر استقبالی بکنن از مسئله چهارشنبه سوری و به خصوص جوانها که میان و به صلاح با ترقه و فشفش خیابون ها رو پر از سر و صدا میکنن، گاهی به صورت ناهنجاری اتفاق میفته، کم بشه اما نشده بود. و آنچه که خبرها حاکی از اون هست در تمامی نه فقط تهران بلکه تمامی ایران، از کردستان، آذربایجان شرقی و فارس و همه استانهای جنوبی و شمالی کشور خبر هست از آمار حضور مردم در این جریان چهارشنبه سوری که گاهی بسیار خوب بود، گاهی هم با تلفات بدی همراه بود که نهایتاً چیزی در حدود اونجور که در واقع اعلام شده از طرف اورژانس کشور 751 نفر مصدوم داشته که و 2 کشته هم در واقع بوده و تعدادی حدود 39 نفر هم دچار نقص عضو شدن توی این اتفاقات تلخی که دیروز رخ داد در شهرهای مختلف کشور.
اما مهتاد، واکنش مردم در شبکه‌های اجتماعی چه بوده؟ به نظر میرسه تعداد زیادی هم بودن که مراسم چهارشنبه سوریشون رو در شبکه‌های اجتماعی برگزار کردن.
خیلی‌ها سعی کردن به صورت به اصطلاح مجازی حضور پیدا بکنن و چهارشنبه سوری رو گرامی بدارن این سنت رو. خیلی ها فیلم های از خودشون گذاشتن که توی بالکن های خونهشون مثلا شمع روشن کردن، از روش پریدن به صورت نمادین در واقع، یا اینکه در حیات خونه یا حداکثر در خیابان جلوی منازلشون به صورت تعداد اندک شماری آمدن و این کار کردن. ولی در این حال تعداد زیادی هم به صورت دست جمعی به خیابونا اومده بودن. مثلا در تهران فیلم‌های مختلفی داشتیم که مردم آمده بودن بیرون و با پایکوبی و رقص و اینها داشتن، موزیک داشتن و همینطور از روی آتش پریدن که فیلماش هست. اما یه سری هم اعتراض کرده بودن به این رفتار مردم که چرا این کار کردن، چرا اومدن بیرون به صورت دست جمعی که باعث بشه در این شرایط ممکنه شیوع کرونا خطرات زیادتری رو ایجاد بکنه و بیمارستان ها بارشون بیشتر بشه. در این حال یه عده هم معتقد بودن که در شرایطی که در کشور هنوز آمار کشته‌های آبان و مجروحینش به طور رسمی اعلام نشده، اما لحظه به لحظه در کل کشور به تفکیک استانها دارن آمار مصدومان چهارشنبه سوری اعلام میکنن. و به هر حال آنچه که ما در فضای مجازی دیدیم بسیار مرتوجه همچنان بود چهارشنبه سوری و مورد استقبال بود و واکنش های متعددی رو ما در حوزه‌های مختلف داشتیم نسبت به این موضوع.
سپاسگزارم از همکارم مهرداد قاسمفر. و اما سران کشورهای آلمان، فرانسه، بریتانیا و ترکیه در یک کنفرانس ویدئویی درباره اختلاف بر سر پناهجویان، مقابله با ویروس کرونا، بحران سوریه و کمک‌های انسان دوستانه به ادلب رایزنی کردند. در پایان این مذاکرات از راه دور، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در برلین خبر از کمک‌های مالی بیشتر به ترکیه برای تأمین مخارج 3.5 میلیون پناهجوی سوری داد. بیشتر بشنویم از همکارم شهرام میریان.
19 روز پیش رجب طیب اردوغان گذرگاه‌های مرزی شمال ترکیه را برای ورود پناهجویان به سوی اروپا باز کرد و هزاران پناهجوی ساکن این کشور به سرعت خود را به مرزهای یونان رساندند. به دنبال این اقدام، اختلاف‌های اتحادیه اروپا با ترکیه ابعاد تازه‌تری به خود گرفت. اگرچه تاکنون این گونه پناهجویان به خاطر برقراری تدابیر شدید امنیتی در مرزهای یونان موفق به ورود به این کشور به عنوان دروازه اروپا نشدند، ولی با این حال همپای آن تلاش‌های سیاسی برای برون شد از بحران کنونی پناهجویی میان ترکیه و اروپا جریان داشته. پس از دیدار رئیس جمهور ترکیه با مقام‌های بلندپایه اتحادیه اروپا در بروکسل، بعد از ظهر سه‌شنبه هم یک کنفرانس ویدئویی میان آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا و رجب طیب اردوغان برگزار شد. البته قرار بود این دیدار چهار جانبه در استانبول صورت گیرد، ولی به دلیل شیوع پرشتاب ویروس کرونا این ملاقات از طریق کنفرانس ویدئویی انجام شد. بحث محوری این مذاکرات از راه دور بحران پناهجویی بود و در پایان آن آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در برلین اعلام کرد موافقت شد کمک‌های مالی بیشتری برای تأمین مخارج 3.5 میلیون پناهجوی اکثراً سوری در اختیار دولت ترکیه قرار گیرد. ولی با این حال صدر اعظم آلمان نگفت که در قبال ارسال این کمک مالی آیا رئیس جمهور ترکیه پذیرفت که مرزهای گشوده شده کشورش را به روی اروپا ببندد؟ اردوغان پیش از این هم بارها تکرار کرده بود ترکیه به تنهایی نمیتواند بدون اروپا بار سنگین پناهجویی را به دوش کشد. به این خاطر دقیقاً 4 سال پیش در روزی چون امروز اتحادیه اروپا برای جلوگیری از ورود پناهجویان از ترکیه به مرزهایش با رجب طیب اردوغان قراردادی امضا کرد. بر پایه این پیمان ترکیه پذیرفت مانع ورود پناهجویان به مرزهای خارجی اتحادیه اروپا شود و در مقابل در یک محدوده زمانی 6 میلیارد یورو از اروپا دریافت کند. رئیس جمهور ترکیه اما چند بار مدعی شد اروپا به قول و وعده خود وفا نکرده و سرانجام 19 روز پیش بدون اطلاع قبلی مرزهای کشورش را برای ورود پناهجویان از ترکیه به اروپا باز کرد. ولی این اقدام تا کنون سبب نشده که مانند 5 سال پیش هجوم پناهجویان به کشورهای اروپایی از سر گرفته شود. به دنبال باز شدن مرزهای ترکیه، دولت یونان اعلام کرده تا کنون مانع ورود بیش از 43 هزار پناهجوی ساکن ترکیه به این کشور شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
و با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
در این سایت میبینم که چقدر مردم حمله کردن به این زیارتگاه، در واقع به بتکده ها. این کشور هیچ وقت روی دموکراسی رو نخواهد دید با این همه خرافات.
یه پیام داشتم واسه خامنه ای. اگر این ویروس کرونا هم ساخته دست بشر باشه، خب کار شماست، کار کره شمالیه، کار چینه، کار روسیه است، کار حکومت های دیکتاتوری مثل شماست. حالا اینم میخوای بندازی گردن آمریکا؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم. یک بار دیگه فرصت دارم تا اعلام کنم شماره پیامگیر رادیو فردا رو 0042-02-21-12-21-13. از این طریق میتونید پیام های تلفنیتون رو برای ما بفرستید و همونطور که همکاران هم گفتن @فرداگرام راهی هست تا مطالب، تصاویر و صدای خودتون رو به دست ما برسونید. با موسیقی رادیو فردا همچنان همراه ما بمانید.